بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دیگر این که نوار ضبط، مثلا ضبط کردن صوت و حرف، دانا نیست و علم در او جا نگرفته است و هیچ صنعتی قابلیت ندارد که علم را ضبط کند و عالم بوده باشد. فرمایش دیروز این بود که اگر کسی اشکال پیش بیاره که مثلا محل علم، ظرف علم، دستگاه مغز باشه، سلول‌های مغزی باشن، در جواب فرمودید که مراد ما از علم فعلا اون معانی کلی مرسل هست که هرگز مغز، سلول‌های مغزی نمیتونن معنا را، مفهوم را در خودشون جا بدن. سلول‌های مغزی از صوت منفعل میشن، از حرف تلفظ انفعال پیدا می کنن، اما سلول مغزی نمی تونه مفهوم را جازی کنه، معنا را. حالا چه معنا؟ معنای کلی مرسل باشه، مثل مفاهیمی رو که عقل می فهمد در موطن کلیت، یا مفهوم جزئی باشه، مثل مفاهیمی رو که قوه خیال می فهمد، چون یعنی قوه وهم، که در حقیقت قوه عقل و وهم یک قوه هستند که اگر این یک قوه مفهوم را، معنا را به صورت کلی بدون قید و بدون حد ادراک بفرماید، این را تعبیر می‌فرمایید به ادراک عقلی، و این قوه را در این مقام از او تعبیر به عقل می‌فرماید. و اگر همین قوه مفهوم را، معنایی را به صورت جزئی ادراک بفرماید، همین قوه اسمش هست وهم. یعنی اسم عقل و اسم وهم در حقیقت یک قوه است، منتها به دو جهت کاری که انجام میده، که همین یک قوه یه وقتی یک مفهومی را محدود به یک حد و به یک شخص خاص و به جزئی ادراک میکنه میشه وهم، و یه وقتی همین مفهوم را به صورت کلی ادراک میکند میشود عقل، که در حقیقت وهم و عقل به نوع ادراک این یک قوه برمیگرده، به کیفیت ادراک برمیگرده. حالا در درس پنجاهم هم انشاءالله میرسیم که بعد آقایان فرمودن که وهم عقل ساقطه، یعنی قوه عاقله از اون موطن ادراک کلیش که سقوط میکنه، تنزل میکنه، میاد اون مفهوم را در یک رتبه پایین تری، تنزل یافته تری، در جزئی ادراک میکنه، اونجا اسمشو میگذارید وهم. مثلا یه وقتی بند و شما محبت و دوستی این شخص را با این شخص ادراک میکنی، مثلا از حالشون، از اعراض و عوارضشون، از نشانها و علاماتی که در برخورد این دوتا شخص نسبت به همدیگر مشاهده میکنی، دارن با هم روبوسی میکنن، دست میدن، خنده میکنن، نسبت به هم عشق و علاقه نشون میدن، از این میفهمیم که پس این دوتا آقا نسبت به هم محبت دارن. این محبت میشه یک محبت جزئی، برای اینکه بین دوتا شخص خاص یا بین چند شخص خاص مطرحه. حالا حداقل بین دوتا رو میگیریم یا یکی میگیریم، بیشتر از یکی عیبی نداره. اما یه وقتی همین محبت را، دوستی را، نه بدون جهت که محبت این شخص با این شخص باشه، یا محبت این نوع با اون نوع باشه مثلا، یا محبت این گروه با اون گروه، این کشور با اون کشور، بلکه محبت به نحو اطلاق رها، محبت، دوستی، دوستی کی با کی توش هیچی مطرح نیست، اون میشه کلی. پس در هر دو صورت ادراک کننده یک قوه است، اما همین یک قوه به دو نحو این شی را، این حقیقت رو ادراک میکنه. حالا چه ما مفهوم را به صورت جزئی در نظر بگیریم یا مفهوم را به صورت کلی در نظر بگیریم، نه ضبط صوت، نه تلویزیون، نه کامپیوتر، نه هیچ دستگاه جسمانی و نه مغز انسان به مفهوم عالم نیست، به معنا عالم، علم نداره. ولذا تا علم به مفهوم پیش نیاد علم نیست، تلفظ علم نیست، چون تلفظ صوته، صوت عرضه. حالا این صوت را یا از زبان من و شما میشنویم یا از دهن یه ضبطی، یه نواری، یه تلویزیونی، یه ویدئویی مثلا، یا از کامپیوتر. ولذا الفاظ تو محدوده علم الفاظ نیست، دانایی. تو محدوده دانستن دانایی الفاظ نیست. محدوده دانایی اگر دانایی فکری هست از مفاهیم شروع میشه، و اگر دانایی شهودی و حضوری است که اون دیگه مربوط به شهود و حضور قلب است و جان آدمی. ولذا تا علم در دایره مفهوم قرار نگیرد علم پیش نمیاد. وگرنه اگه این باشه، خب الان بنده و جناب عالی الان چند مثلا یک سال چقدر جلسات داریم این کتاب رو همینجور کلمه به کلمه داریم میخونیم و حرف میفهمیم، و قرار باشه که به صرف الفاظ را، کلمات را، صوت را دانستن باشه، پس این کتاب از من و شما عالم تره. اصلا تمام کتاب‌های در روی کره زمین همه علم دارن، همه عالمن. و اگه میخوایم آمار علما رو بگیریم، باید آمار تمام کتاب‌های عالم همه رو بگیریم، برای اینکه تمام کتاب‌ها هم میشن علما، دانایان اجتماع، ولی اینکه کتاب دانا نیست. چرا؟ برای اینکه کتاب مفهوم را ادراک نمی‌کنه. کتاب چیزی رو که دارد ظواهر حروف را به صورت جوهر و مرکب و رنگ و سفیدی و سیاهی و اینها داراست، و رنگ و سیاهی و سفیدی و اینها که علم نیست. ولذا ضبط صوت عالم نیست، دانا نیست. کامپیوتر را هیچ کس نمیگه دانا، دانستن بر او صادق نیست. چرا؟ چون توش مفهوم مطرح نیست. هزاران اطلاعات، میلیون‌ها اطلاعات را کامپیوتر میتونه به من و شما بده، اما هیچگاه بر او اطلاق عالم و علم نمی‌کنی. دیگر این که نوار ضبط مثلا به ضبط کردن صوت و حرف دانا نیست و علم در او جا نگرفته است. علم چرا؟ برای اینکه توش مفهوم نیست، مفهوم و معانی وجود نداره. و هیچ صنعتی قابلیت ندارد که علم را ضبط کند، چون علم داناییه. دانایی به دانستن مفاهیم برمیگردد و بالاتر از مفاهیم، و قابلیت ندارد که علم را ضبط کند و عالم بوده باشد. نقش و کتاب و ضبط صوت و حرف علم نیست. علم در هیچ دفتری نیست. در دفترها نقش و کتابت منقوش و مکتوب است، نه علم. میبینیم که اینی که الان در دست ما هست نقش دیگه، نقش. حالا یه وقتی عکس را نقاشی میفرمایید، یه وقتی حروف را نقاشی میفرمایید. صفحه کامپیوتر هم که میاد و نشون میده، همون حروف را نقاشی میکنه، به ما تحویل میده. ما از اون مفهوم و معنا رو ما میفهمیم، فهم خودمون را به حساب اون اگذاریم و لذا او نمیفهمد. او اون چرا که بهش داده اید ترکیب میکند، حروف چینی میکنه، اون حروف چینی هایش را تقدیم شما میکنه. شما از این نقوش صفحه کامپیوتر میفهمید این مطلب را، اون موضوع را، مثلا فرمایشاتی که دارید. و در دروس پیش دانسته شد که صوت و حرف و نقش و کتاب و استاد و بحث و فحص و اعضا و جواره همه برای تحصیل علم از معداتن. اینا وسایل کسب ما هستن، وسایل کسب ما، کسب علم ما هستن. اما این وسائل زمینه رو آماده می کنن که ما علم را چگونه کسب بکنیم. اون چگونه کسب کردن را همونی که عرض کردیم درس 113 باید بیان بفرما، که حالا معتزلی ها حرفی دارن، اشاعره فرمایشاتی دارن، دیگران آقایان حرفی دارن و مرحوم جناب حاجی سبزواری و حکمت متعالی اسفار صدر و متعلهین اونم فرمایشی داره. پس مطلقا تمامی این امور علم نیست. ما این لفظ را باید توجه داشته باشیم، چون اینها را مثلا این نشستن را ما علم حساب کردیم، این صوت گوینده را شنیدن را این را علم په این را علم درست کردیم. پس کلمات و حروف روی این صفحه کاغذ و کتاب را این را علم پنداشتیم. چون اینو علم میپنداریم، بعد یک کسی میگه که خب حالا اگر اینه پس کامپیوترم که الان داره اینطوری کار میکنه پس اونم علم داره، و حال اینکه هیچ یک از اینها علم نیست. اینها همه وسایل علم هستند، وسایل کسب ما هستند، بلکه حرف زدن، شنیدن، استاد، معلم، مربی، کتاب، مدرسه، دانشگاه، حوزه، مطلقا اینا هیچ یک علم نیست. اینها همه مقدمه علمن، معدن. معد یعنی اعداد کننده، یعنی کمککار. اینها کمک میکنن که ما عالم بشویم. حالا اینها کمک میکنن نحوه ارتباط این کمک کننده ها با اون عالم شدن ما چگونه است؟ البته حلش خیلی مهمه. اینا چجوری ما رو کمک میکنن که ما عالم بشیم؟ و از طرفی هم آیا اون علمی که ما پیدا میکنیم این علم را خودمون برای خودمون انشاء میکنیم و میسازیم، یا علم رو باید کسی دیگر به ما بده؟ این هم سوالاتی که پیش میاد. و دیگری که علم دهنده هست که قطعا خودمون نمیتونیم به خودمون علم بدیم، چون اگر خودمون بخوایم به خودمون علم بدیم که تحصیل حاصل علم رو داریم دیگه، با چیزی رو که داریم به خودمون بدیم که معنا نداره. پس قهرم باید پای دیگری در کار باشه. اگر حرف از دیگری هست، اون دیگری کیه؟ نحوه ارتباط ما با او چگونه است؟ که اگر کسی مستقیماً علم را از همون دهنده حقیقیش بگیره بدون اینکه به این وسائل نیاز داشته باشه، بدون اینکه کتاب در دست داشته باشه، بدون اینکه مطالعه بفرما، بدون اینکه حوزه بره، دانشگاه بره، هیچی که اینا رو نمیخواد، اگر خودش مستقیما با جان خودش که ظرف علم است، علم را از دهنده و معطیش، معطی حقیقیش بگیره. حالا معطی حقیقی علم کیه؟ قبلا فرمودید که باید معطی علم یک کسی باشه که همانند علم مجرد باشه و مسلط و قاهر بر نفس باشه و عرایزی که تقدیم داشتیم. با اون شرایط بازم حرفایی که پیش میاد، اگر جانی این طوری علم را بدون هیچ گونه این وسائلی که الان گفتیم، کتاب، حرف، صوت، نقش، استاد، درس، بحث، مباحثه، اینا دیگه نیاز نداشته باشه، بخواد بگیره، این جان را، این نفس را از او تعبیر می‌فرمایید به نفس مکتفی، یعنی نفس خودکفا. ولذا تعبیر روایات اینه که آیات روایات اینه که جبرئیل امین به پیغمبر اکرم علمه شدید القوا، شدید القوا اونی که از جنبه قوت و از جنبه سطبت خیلی شدیده، ایشون به پیغمبر علم تعلیم میده. اما بریم در منزل جناب رسول الله دیگه ببینیم ایشون هم مثل ما یک کتابخانه داشته باشه که در این کتابخانه ایشون نسخه های خطی موجود باشه، نسخه های چاپی موجود باشه، اینها دیگه نی. ولی خودشون کتابخانه تمام عالم هست، خودش کتابخانه هست، هر چه کتاب میخواهید در جانش نوشته میشه هست، اما بدون اینکه در منزل ایشون کتابخانه باشه، بدون اینکه ایشون هم مثل من و شما کتاب و قلم و کاغذ دست بگیره بره مدرسه ابتدایی درس بخونیم، راهنمایی درس بخونیم، دانشگاه درس بخونیم، تمام اون چرا که ما و شما در مسیر تحصیل میخوانیم را به یک اراده که اگر بخواهد مییابد، اما اگر بخواهد مییابد اون رو ماورای طبیعت بهش القا میکنه، متن واقع رو در جانش القا میکند بدون اینکه ایشون نیازمند به این وسائل علل معده باشه. ولذا اگر جانی علم را از علت حقیقی علم، از معطی اصلیش بگیره بدون واسطه علل معده، این جان رو میفرماین نفس مکتفی. اینها رو میفرمان تعبیر میکنیم به صاحبان علم لدنی، یعنی علم در پیششون حاضر میشه و برای حضور علم در نزد نفسشون نیازمندی به بیرون از خودشون به غیر از اون معطی دهنده حقیقی ندارن. ولذا میشه نفس مکتفی، خودکفا، یعنی نفسیست که در اخذ علم از معطی حقیقیش خودش کافیست، همون خود نفس و جان کفایت میکنه، قابلیتش طوریست که در گرفتن این نور علم از دهنده حقیقیش خود کفاست، نیازی به ای طرف اون طرف نداره. اما من و شما نخیش، همون علمه و شدید القوای جبرئیل الان هم هست، دم به دم هم دارد علم افاضه میفرماید، اما چون نفس ما نفس مکتفی نیست دیگه مجبوریم کتابخونه داشته باشیم و کتاب بخونیم و درس و بحث داشته باشیم، مباحثه کنیم که اینها زمینه های ما رو آماده بفرمایند، کمکمون بکنن که ما لیاقت پیدا کنیم، شأنیت پیدا کنیم تا بتونیم علم را از اون حقیقی بگیریم. پس در حقیقت هم علم ما هم علم اهل بیت هر دو لدنیه، هر دو لدنیه. همچنینیست که علم اهل بیت لدنی باشه علم ما لدنی نباشه، علم ما هم لدنیه، یعنی نفس من و شما هم هر چه که فهمید از معطی حقیقی گرفت، هر چه. ولو الان میگیم آقا میفهمم که من یه شخصی از انسانم، ایه فهم، میفهمم این دست منه، من میفهمم این چشم منه، این عضو منه، اعضا و جواره منه، من هستم، شما هستید، این فرش هست، این سنگ هست، این چوب هست، هر چه که فهمتونه، تمام این فهمهای ما همه لدنیه، منتها ما در اخذ این فهمها از ماورای طبیعت نیاز به کمککار از خارج داریم که مثلا استاد بیاد کمک کنه، یا بعضی ها به صورت ضروری و بدیهی است که بدیهیات رو ما نیاز خیلی نداریم از خارج کمک بگیریم، باز اونها رو هم از ما برای طبیعت میگیریم بدون این که خیلی نیازمند به بیرون باشیم. اما وقتی میرسیم به نظریات، به کسبیات، به مطالب سنگین که نیازمند به فکر و اندیشه و استاد و کتاب هست، اینجا رو قدرت نداریم که بدون واسطه علم رو لدنی بگیریم، مجبوریم که مع الواسطه علم رو لدنی بگیریم. ولذا اگر شما الان 100 رو تقسیم کردید بر 20 یا بر 5 و خواستید بیاید او رو بر اساس مثلا معادل ریاضیتون بیارید برسونید ببینید که مخرج شما چقدر میشه و چند در چند میشه 100، میایید و بعد اونجا اون زیر و اون عدد رو میارید اونجا و دوباره میچینید و اینا رو از استادتون یاد گرفتید و در مدرسه درس خوندید، تمام این زمین ها حاصل شده درست، بعد در آخر نتیجه میگیرید که مثلا 25 تا مثلا میشه 100 تا، تقسیم بر 20 کردیم 5 تا 20 تا 100 تا. پس الان فهمیدم که 5 تا 20 تا میشه 100. این الان نتیجه این عمل، این تقسیم ریاضی منه. اون تقسیم ریاضی کردم، عدد تقسیمی رو یاد گرفتم، کسر کردن، چه ضرب به علاوه اینا، همه را از بیرون رفتیم، کمک گرفتیم، تمام اینها همه زمینه شدن تا از ماوراء طبیعت یافتم که 5 20 تا 100 تا. و شما نمی‌تونید بفرمایید که من این 5 تا 20 تا 100 تا را از خود این متن عمل تقسیم استخراج کردم. متن عمل تقسیم نتیجه را حاصل نمی‌کنه. یه وقتی شما در کلاس ریاضی دارید برای شاگرد ریاضیتون حرف می‌زنید، میگید اگر خواستید بفهمید که یک عدد ضرب در عدد دیگر برابر و مساوی با چی میشه، او رو دارید عمل یاد میدید. تمام این کارهای شما علت مائده است. اگر او یاد گرفته و بعد از یادگیری این مطالب تازم که شما بهش یاد دادید و ایشون میگه بله آقا این حرفایی که شما گفتید من فهمیدم، این فهم را جنابالی معلم بهش نمیدی. شمای معلم فقط زمین سازی کردی که این فهم از ماورای طبیعت باید حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه فهم علمه، علم داناییه، دانایی امر مجرده، دانایی هرگز از صوت و لفظ و نوشتن روی پایتخته و گچ برداشتن و پاک کردن به اینها حاصل نمیشه. پس مطلقا تمام فهم ما لدنیست. تمام دانایی های ما، مفاهیم ما، یافته های ما، دانایی های ما همه لدنیه. منتها لدنیست که ما در این علم فکری رسیدن لدنیمون نیازمند به بیرون بودیم. همین فهم را یک انسان کامل هم داره بدون اینکه هیچ نیازی به بیرون داشته باشه. ولذا همین فهم را اگر از یه انسان کامل هم بپرسی که فرض 5 ضرب در 20 میشه چند، ایشون هم میگه آقا منم فهمیدم که 5 ضرب در 20 میشه 100. این فهمیشون با فهم جنابالی که پیش استاد درس خوندی و مدرسه رفتی هر دوتا یک فهمه، اما و هر دو فهم هم از ماوراء طبیعت که معطی حقیقی است داده شده، درست؟ اما اون یکی این فهم را بدون واسطه داره، میشه نفس خودکفا. من و تو این فهم را با وسیله و با مقدمات یافتیم، میشیم نفس مستکفی. مستکفی یعنی طلب خودکفایی میکنه، خودکفا نیست از اینکه اراده بکند که بفهمد این عدد ضرب در اون عدد چقدر میشه، مستقیما نمیتونه بفهمه، اما طلب میکند که خودکفا بشه. طلب میکند که خودکفا بشه یعنی چی؟ یعنی مجبوره از دور اطراف خودش کمک بگیره تا این کمک کارها او رو برسونن به یک نقطه‌ای که خودکفا بشه. بازم کمک کننده ها او رو میرسونن به یک نقطه‌ای که او رو خودکفایش میکنن، اما در خودکفا کردن خودش فی نفسه استقلال نداشت، نیازی به دیگران پیدا کرد. ولذا اون یکی به محض ارادش خودکفاست که میفهمد اذا شاء ان علم و علم، اما این یکی طلب میکند که خودکفا بشود. ولذا این میشود نفس مستکفی، چون از باب استفعاله، از باب طلب کردنه، طلب میکند که به مقام خودکفایی برسد، اما اون یکی اصلا خودش خودکفاست، طلب خودکفایی نمیکنه. خب حالا اینه که این مطلب عزیز من خیلی شریفه، خیلی سنگینه، اون وقت نتیجه را باید دنبال بفرمایید. الان چشم من و شما بازه و با این چشم ما نگاه میکنیم به مقابلمون، سنگ رو میبینیم، چوب رو میبینیم، موجودات رو میبینیم، حیوانات میبینیم، انسانها میبینیم، از هم دیگر تفکیک میکنیم. بعد میگم آقا من فهمیدم که این آقا انسانه، اون یکی حیوانه، این یک شی، این درخته، این درخت برگش پهنه. الان هی دم به دم چقدر برای شما فهم حاصل میشه؟ فهم. پس الان در ظرف یک نگاه کردن برای من و شما ده ها فهم حاصل میشه. میفهمیم که درخت، میفهمیم که این کوچه، میفهمیم که این خیابان خودمونه، میفهمیم که این تابلو درسته، میفهمیم که مثلا این ماشین منه، میفهمیم که این بدن منه، میفهمم که این راهه. پس اینا همه فهمه. هر کجا دیدید پای فهم است و ادراک است و دانایی، بدانید دانایی علمه. اگر دانایی علم است، این علم باید از دهنده حقیقیش داده بشه. این علم از بیرون و از و پس دیدن ما، نگاه کردن ما، اینا چی بود؟ اینا همه وسیله بوده. اگر این رادم توش خیلی غرق بشه، اصلا میفهمه که یک پارچه ملکوت عالم است که در کاره. یک پارچه هر چی که هست ملکوته که در کاره. همینایی که به ظاهر میگه من الان شما رو میبینم دیگه، شما فلانی هستید دیگه، خب بعد میگیم میبینید از راه دیدن فهمیدید، یا این دیدن زمینه شده که شما از یک راه دیگری بفهمید. آیا فهم شما از راه دیدن به خود همین این دیدن حاصل شده؟ راه علم شما، این ادراک شما به همین این دیدن حاصل شده، یا دیدن زمینه شده که از یک راه دیگر فهمیدید که من هستم، شما شمایید، و الان در حال حرف زدن هستید، و الان هم که آن با آن همین جور الفاظ را، عبارات را، کلمات را از گوینده میشنوید، آیا نفس این شنیدن هست که هی شما میفهمید این کلمه، اون کلمه، این جمله، این مطلب، اون مطلب، یا نه این شنیدن دم به دم صوت زمینه می شود که تا شما از اون دهنده حقیقی بگیرید و بفهمید که معنای این کلمه اینه، معنای اون جمله اینه، موضوع بحث اینه، مطلب به چه صورته. ولذا ما یک لحظه استقلال نداریم. خب اگر علم حسی هم تعبیر فرمودن، فقط به خاطر اینکه در این ادراکمون، در این فهممون چشم و گوش و اینها دخالت دارن، واسطه هستن، به جهت این واسطه ها اسم این فهمهایمون را گذاشتیم فهم حسی، ادراک حسی، علم حسی. وگرنه علم به ما هو علم مطلقا لدن نیست. اینو جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه در کتاب شریف نهایت الحکمه در بحث علم عالم دارن، که گرچه می فرمان اوائل علم فکری و علم حضوری، بعد وقتی میره جلو می فرماد اصلا علم مطلقا لدنیه، حضوریه. اون وقت اینه که پس بساط این فرمایشات که کسی بخواد مغز را به رخ ما بکشه و کامپیوتر رو به رخ ما بکشه و نمیدونم ضبط صوت و تلویزیون، این حرفا دیگه جمع میشه. البته در وسایلی که ما رو میخواهند به طرف علم کمک بفرمایند، مغز دخیل، سلول های مغز دخیل، اگر مغز ضربه ببینه، ما اون وسیله رو چون نداریم، لذا آمادگی و استعداد و قابلیت گیرای علم پیدا نمیشه. ولذا اگر یه فرزندی، یک بچه تازه از مادر به دنیا آمده، ایشون از دنیا بره، اون همه فهمها و ادراکاتی که جنابالی در این سن و سال هستی رو پیدا کردی، ایشون دیگه نمیتونه اینها رو پیدا کنه. چرا؟ چون وسیله برای آماده شدن نفس او به جهت پذیرای علم از معطی حقیقی فراهم نیست، ولذا نفس او به سرحد نفس عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل بالمستفاد نمیرسه. نفس کودک تازه به دنیا آمده که در حد عقل حیولانی است، یعنی به این معنا یک نفسی است که فقط قابلیت دارد که بفهمد، ادراک کند، فقط قابلیت محض است. این قابلیت محض را هم باید با وسایل و آلات و ادوات و بیرون و دیدن و شنیدن و با اینها کمکش بکنن تا نفس قابلیت پیدا کنه برای ادراکات بالا. و چون این اینی که فرمودن من فقط حسم، فقط فقط علما، اون حسی را که انسان از او فاقد شده، از دست داده، این حس که باید زمینه می شد، کمک می کرد تا علمی را که به کمک ایشون می شه از ماورای طبیعت گرفت، اون علم به خاطر اینکه این حس را از دست داده حاصل نمی شه. نه اینکه چون این حس ما برای ما علم آور بود، حالا که این حس از ما گرفته شده، علمی که باید از راه این حس به دست می آوردیم عاید ما نمی شه. ما از راه هیچ حسی مستقیما علم را نمیتونیم کسب بفرماییم. بلذا علم اگر علم است از ماورای طبیعت میخواد. حالا تا چه برسه به کامپیوتر، که کامپیوتر اولا که فی نفسه خودش نداره، و ثانیا باید یک برنامه دهنده یا در هنگام ساختن او یا بعد از ساختن او به او برنامه بدهن تا اینکه ایشون بخواد بیا تحویل بده. تازه ایشون که به دو مرتبه از علم دوره، ما که با این چشممون الان مستقیما داریم میبینیم، بازم میگیم این دیدن علمیست، این دیدن زمینه است برای علم، علمی که فهمی که میخواد حاصل بشه. اون وقت زبانی که یا دستی که باید به کامپیوتر برنامه بدهد، کامپیوتر با دو پله یا با چند پله از علم دوره دوره. ولذا نه کامپیوتر عالمه، نه هیچ صنعت و هنری عالمه، نه هیچ کتاب و نوشته و ضبط و امثال اینها عالمه. علم عالم جان جناب عالیه. خب در دروس پیش دانسته شد که صوت و حرف و نقش و کتاب و استاد و بحث و فحص و اعضا و جواره همه برای تحصیل علم از معداتن. کتابی را که میخوانیم عالم نیست، اگرچه واسطه کسب علم است. واسطه است، تازه واسطه است، نه اینکه ایشون واسطه بشه که ما علم را از نایه باز ایشون بگیریم. ایشون همین اندازه که ما رو کمک میکنه که ما آماده بشیم علم را از حقیقی موتی حقیقی بگیریم، نه اینکه باز به واسطه ایشون بگیریم. این طوری نخیر. الان این فهمی که دم به دم داریم این کتاب رو میخونیم، این فهم از ناحیه این لفظ کتاب، این نوشته شده کتاب برای من شما حاصل نمیشه. این نوشته شده کلمات کتاب باعث میشه، وسیله میشه که فهم ما با اون موتی حقیقی حاصل بشه. حالا چجوری ارتباط ما با او چگونه است؟ آیا بین ما و بین اون معطی و دهنده علم وحدت عددیه یا نه؟ این یکی از اون جاهای سنگین بحث فلسفه است. عالم اون کسی است که داناست. کتاب و دفتر دانا نیستن، هیچ صنعت و هنری دانشمند نیست. وانگهی حقیقتی داریم که میگوید من علم دارم و من سر و پیکر دارم و من قلب و دماغ دارم و مغز. و این که میگوید من اینها رو دارم، یک من است و دارای اون همه. پس اون کس که مغز دارد همون کس است که علم دارد و شعور به علم خیش دارد و به ضبط اون دانا و گویا و نویسا می شود. که حالا در اینجا الان یه جمله اومده که این آقا هم علم داره هم شعور به علم داره، که این علم اول میشه علم بسیط، شعور به علم میشه علم مرکب. یکی این که میداند و دوم اینه که میفهمدم که میداند. نسبت به داناییش جاهل نیست. البته این علم دوم در خیلی از جاها علم اولی مطلقا هست، یعنی همون لحظه‌ای که حالا اینو بحثش انشاءالله پیش میاد، همون لحظه‌ای که طرف در حال قشوه هست و از حالت قشوه یا بیهوشی یا خواب مصنوعی، هیپنوتیزم و امثال اینها در آمده، بعد بهش بگیم که شما الان در ظرف 3 ساعت 10 ساعت یک روز در حال بیهوشی بودی، چیزی یادته؟ میگه نه خیر، من فقط همون لحظه‌ای که مرا بردن روی تخت عمل جراحی، فقط همین لحظه آخر یادم است که چشم من افتاده به پزشک، مثلا داشت فرض آمپولشو میگرفته، چه دیگه از اون به بعد بیخبر شدم. خب تا حالا که به هوش آمده با خبر شده. این در طی این چند ساعت چند لحظه، حالا هرچی که هست، این علم داره، اما نسبت به علم خودش توجه نداره. هرچی توجه می کند ببیند در این چند ساعت چی می داند، نمی فهمد که می داند. اون لحظه ای که بیهوش می شد می فهمد که می دانست. علمش علم مرکب بود. وقتی که بیهوش شده اصل علم از بین نمی ره. اصلا مطلقا نفس انسان وقتی به سرحد تجرد رسیده، اصل ادراک و شعور از نفس هرگز انفکاک پیدا نمی کنه. اصلا نفس و ادراک از همدیگر منفک شدنی نیستن عزیز من. ولذا بزرگان ما فرمودن که اصلا می خواهید یک تعریفی بفرمایید، نفرمایید نفس انسان، بگید ادراک یعنی شعور. بله، ولذا قدما، بزرگان علمای قدیم، فلاسفه قدیم، به جای این که میخواستن بگن مثلا به انسان، میگفتن جوهر دراک، جوهر دراک، اونم دراک صیغه مبالغه، یعنی همینجور دم به دم در حال ادراکه. مطلقا انسان، نفس ناطقه انسانی که به سرحد تجرد رسیده، این نفس هرگز از ادراک منفک نمیشه، جدا نمیشه. ولو یک آن که نفس باشه و ادراک و شعور نباشه معنا نداره. بعد این ضابطه رو انشاءالله بعدن میخونیم، داریم در جلد سوم که کل و مجردن، این عنوانه، این اصل فلسفیه، کل و مجردن، هر مجردی، فهوه عقلون و عاقلان و معقول، هر مجردی. ولذا نفس تا پا در دائره تجرد گذاشته، از اون به بعد عقلان و عاقلان و معقول، یعنی مدرکان و مدرکان و ادراکان. مطلقا علم است و ادراک کننده است و ادراک شونده. خب پس بعد میگیم آقا بنده بیهوش شدم و الان به هوش آمدم، هیچ یادم نیست، اصلا هیچی نمیدونم چی شده. شما علم به علمتون نداری. ولذا این همه که الان میریم مثلا آقا میره پزشکی درس میخونه، میفهمه اینجوری غذا هضم میشه، اینطوری چه میشه فلان، اینطوری نیست که بنده و جناب عالی از درون خودمون بیخبر باشیم که مطلقا در باطن ما چه اعضا و جوارحیه، چه جوری کار میکنن، چه جوری در اعمال خودشون هستن. تمام این جزئیات همه رو علم داریم، اما علم به این علم خودمون نداریم. ولذا اگر میریم تشریح میخونیم تا بفهمیم که چی رو میدونستیم. حالا این علم به علمم خودش تازه مشکلی داره. خیلی جاها ما اصل علم به اشیا رو داریم، منتها میخواییم بفهمیم که به او چگونه علم داشتیم. این علم به علم ما البته خطا پیش میاد. اصل علم بسیط خطا بردار نیست. ولذا این نفس، این کس، همون کسی که علم داره، این میشه علم بسیط. این علم بسیط خطا بردار نیست، اصلا در علم بسیط اشتباه را پیدا نمی کن. ولی و شعور به علم خیش دارد که که میشه علم به علم. در این علم به علم است که خطا را پیدا میکنه و اشتباه را پیدا میکنه. حالا باز خیلی عزیز من این بحث خیلی باز میشه در توجه عرفانی، در خواب. الان خواب رفتیم، از خواب بیدار شدیم، اینقدر اشکال، صور، شهرها، کشورها، آسمان، زمین، پرنده ها، حیوانات، درنده ها، چرنده ها، انسان ها، رفت آمد ها، این همه رو مشاهده کردیم. درست؟ به تمام اینها در متن ذات خودمون علم داشتیم، منتها که خوابیدیم علم پیدا کردیم به اون دانایی هایمون، ولذا این خواب میشه علم به علم. نه اینکه حالا شاید هم بعضی چیزها رو تازه در خوابش علم پیدا بکنیم، اما بسیاری از چیزها رو بهش علم داریم، آگاهی داریم، وقتی که به خواب رفتیم ادراک میکنیم دانایی های خودمون را. ولذا یکی از مباحث شریفی که باید در بحث قیامت مطرح بشه که قیامت هرچه که برای شخص از لحظه مرگ به بی‌نهایت براش پیش میاد به همه علم داره. این علمش هم علم دفعیه، یعنی به همه علم اجمالی داره. علم اجمالیه، نه در مقابل علم اجمالی در اصطلاح علم اصول، یعنی علمی که آدم کمرنگ باشه، ظلمت داشته باشه، تاریک باشه، که مثلا فرض اجمالا بدونیم که در این ساختمون یه انسانی وجود داره، اما ندونیم که چه شکل، چه شمایل. نه، علم اجمالی به این معنا که تمام مخزونات در نفس خودمون را عالم هستیم، به علم جمعی، به علم بدون تفصیل، بدون ثانیافتن. ولذا الان اینجا نشسته ایم، نفس ناطقه ما یک پارچه تمام دانایی ها و اعمال خودشه که انسان میشه همون گوهره علم و عمل. منتها این الان در مقام جمعی احدی است، یعنی وحدت جمعیه داره. به محض اینکه لحظه ارتحال شروع شده، یا خواب شروع میشه، یا توجهات عرفانی شروع میشه، یا مکاشفات شروع میشه، یا بیداری ها چه، تمام اون مخزونات معلومه مجمل به جمعی احدی بسیط شروع میشه به ثانیافتن. این مقام ثانیافتن را از او تعبیر میفرمایید به مقام قلب. ولذا تقریبا در مقام قلب ما علم میابیم تفصیلا به اون چرا که میدانستیم اجمالا. ولذا در حقیقت قیامت کبرایی که برای ما درست میشه، قیامت کبرا علم تفصیلیه به اون چرا که میدانستیم به نحو مرتبه وحدت جمعیه. ولذا حالا هی باز میشه، خود شخص باز میشه، خود جان او باز میشه، و هر چرا که مشاهده میکند همه در کمون شجره ذات خودشه، که هر انسانی زرع و زارع و مزرعه و بذر خیشه خودشه. ولی این که یه جهنم بیرون و بهشت بیرون و حورالعین از بیرون و فرشته از بیرون و اینها بیایند و بعد بگیم حالا چجوری آمدن و کی اینا رو آورده و از کجا براشون مأموریت نوشتن و چجوری وارد جسم و بدن ما شدن و معاد مثلا به چه صورت، جسمانی یا روحانیه، و از این فرمایشات، این رو با این اصلها با حل کرد. و اگر بگویی که علم در مغز است و اون من که میگوید من علم و مغز دارم، علم را به واسطه یه مغز دارد، جواب همان است که چیزی که دارای ابعاد و اوزان باشد قابل نیست که وعای حقایق بسیطه گردد. حقایق بسیطه یعنی علوم، یعنی مفاهیم کلی. بله، این مغز آخر طول و عرض و عمق داره، ذرات داره، سلولهاش معلومه، اندازه هاشون معلوم، اینها که نمیتونن محل برای مفهوم بشون که. بله، و دیگر این که اون گیرنده دانش به فرا گرفتن دانش روشن میشود و دانا میگردد، چون فقرار شد که هرچی انسان علم میگیره وسیع‌تر میشه. نه حرف جناب ارسطو با اسکندر بود، شاگردشون اسکندر ازشون سوال کرد ما از کجا آمدیم، اون سوال جواب. و مغز ما هرچی علم میگیره وسیع‌تر میشه یا همینجور روز به روز ضعف میره. مغز پیر میشه، رو به ضعف میره، سلول‌ها رو به تضعیف میرن. کامپیوتر همینجور امسال چند سال که عمرش بگذره یواش یواش میبینیم که دیگه رو به کلال رفته، رو به ضعف رفته. اینطوری نیست که کامپیوتر هرچه بهش بدهی ایشون توسعه ذاتی پیدا کنه. که باز حالا فرض مثلا بگیم که مخزونه ایشون طوریست که فرض 1 میلیارد اطلاعات رو میتونه بگیره. خب وقتی 1 میلیارد اطلاعات رو بهش دادیم دیگه بیش از اون ظرفیت نداره، جاش تموم شده، پس بازم محدود به حدیه. و حال این که ظرف علم قرار شد محدود به حدی نباشه، هرچی علم میگیره علم او رو وسعتش میده. پس تقریبا الان 4 تا دلیل شده، اگر هی یکی اون بالا و دیگر این که نوار زفت فلان، این 1 و 3 وانگهی حقیقتی داریم اینجا، و 4 و دیگر این که اون گیرنده دانش به فرا گرفتن دانش روشن می شود و دانا می گردد و دانستی که وسعت وجودی پیدا می کند و هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن تن انسان را این قابلیت نیست. برای اینکه همه همینجور در حال کلالن که هرچی این آقا پیر میشه اون دانایی های او بیشتر میشه اما مغز او ضعیفتر میشه. نه؟ هرچه عمر جلوتر میره مغز ضعیفتر میشه. پس معلوم میشه که مغز ظرف علم نیست. و در دروس پیش معلوم شده است و در اصل 23 تلخیص و بازگو نمودیم که اون گوهری که به لفظ من و انا و مانند اینها بدون اشارت میکنیم موجودی غیر از بدن است. منتها با توجه به کلمه لفظ غیر که خیلی پافشاری داشتیم. پس قول به این که وعای علم مغز و یا عضو دیگر بدن است سخنی بی مغز است. بله، مغز نداره. و تنها همین دلیل در رد این گفتار نیست، بلکه ادله بسیار در رد آن اقامه خواهیم کرد تا به خوبی معلوم شود که وعای علم باید با خود علم سنخیت داشته باشه. و اکنون که در اوائل بحث و سیر و سلوک علمی هستیم باید ساده و آسان بگذاریم و اکثر اصول و دروس گذشته دوباره با برهان قوی تر و دلیل متین تر تحکیم می شود انشاءالله. خداوند توفیق عطا بفرماید. خب آقا جان، فردا رو دیگه روزهای جمعه انشاءالله محضر مبارکه از طاقات تشرف حاصل می کنیم. ظاهرن طبق برنامه ها فردا هم برنامه هست، منتها من انتظاری که و عزیزان عرض میکنم دارم اینه که دیگه تقریبا از تاقا دوربر ساعت 11 اصلی، یعنی 1 ساعت قبل از ظهر، قبل از اذان ظهر صحبت میفرمان. عزیزانی که میخوان تشریف بیارن حد اقلش 1 ساعت و نیم قبل باشن. این 1 عرض من بهت که شماها و من و امثال من دیگه وسط صحبت آقا وارد نشیم. این 1. مطلب دیگر این که جلسه اونجا خیلی بی‌نظمی داره و حیفه. حالا که آقا الان بزرگواری میفرمان و تمکین میکنن با این وضعشون حالشون میان برای صحبت کردن، حیف میشه ما جلسه رو به راحتی از دست بدیم. ولذا من تقاضا میکنم تمام عزیزان، عمه از خواهران، برادران، این مسیر راه ایستادن از منزل به اینجا رو مطلقا رها کنید، اینا رو بذارید کنار. قشنگ جایگاهی که برای صحبت آقا درست میشه، شما از قبل 10 دقیقه قبل از ورود آقا، 1 ربع قبل از ورود آقا، قشنگ اون دور جایگاه رو درست بگیرید. الان هفته قبل از اون لحظه شروع صحبت آقا تا اون لحظه آخر همینجور هی تک تک افراد دور میزدن میومدن تا پشت آقا مینشستن، هم حال آقا رو به هم میزنن، هم حال جلسه به هم میخوره، هم هفت باد پیاده بشه پیاده نمیشه و ضرر میکنی. ولذا من خواهش میکنم عزیزانی که میاد، اولا خودتون رو آماده کنید. نمیدونم هر فکری که میکنید، شب مقدمه میگیرید، صبح مقدمه میگیرید، روز مقدمه میگیرید، طهارتتون رو محفوظ بدارید، خودمون رو پاکتر کنید، تشریف آوردید، لطف بفرمایید جلوی جایگاه رو قشنگ دور در دور رو خیلی با یک نظم و مرتب خاصی بگیرید که حالا حداقل اگه چهار تا بندگان خدایی که دیگه از راه رسیدن یا میهمانن یا حرف نشنیدن نمیدونن که با جلسه چه جوری باشه، اونا حالا اومدن یه گوشه کنار یه جوری بشین، اونا بندگان خدا بشینن که جلسه رو به هم نزنن، از تورایی وایستن ها چیز نکنین، اینها رو دست بردارین. دست بوسی ها رو که خیلی من التماس کردم، بازم گهگاهی میبینم که دوستان درسی گهگاهی باز میبینم این کار دست بوسی رو داری، ولی اینا رها کنین. شما به طرف اونی که من نمیگم دست بوسی آقا برای آدم سعادت نیست، هست، اما شما فوق این حرفا رو بخوایی، از این کارهایشون خوشنود نیست، خوششون نمیاد، کاری که خوش نمیاد آقا رو نکنید. به هر حال من انتظار دارم شما حالا که آقا زحمت میکشه جلسه را به صورت یک جلسه درست درمونی در بیارید، به خصوص نشستن جلسه، ساعتهایتون، تلفن‌های همراهتون، نشست و برخواستتون، از قبل وضو بگیرید، خودتون رو آماده کنید، اگر پایتون درد میکنه باید وسط جمع جور بشید، از همین اول درست بشینید بی خود که حواس پرتی نباشید. مطلب دیگر، آقا روی سه تا مسئله حساسه، یکی در مورد خانم هاست، دو تا در مورد آقایون. در مورد خانم ها چادر نداشتن اصلا حال آقا به هم میخورد. اینو به شما بگید، یک زن بیچادری بیاد آقا چشمش بهش افتاد، دیگه اون روز کار ما رسیده است، تموم شد. و دو، ریش تیخ کرده ها، اونایی که حد شرعی رو مراعات نمی‌کنن. البته هر کسی محاسن داشته باشه، آقا از محاسن داشتن خیلی لذت میبره. و سوم، سبیل داشتن، سبیل بی‌معنا داشتن، خوششون نمیاد. و فرمودن مأمور شدن که با این ظواهر، ولذا تمام تأکیدات آقا روی این است که اجتماع چهره قرآنی پیدا کنه. این اصطلاح آقاست، چهره قرآنی. به هر حال اگر شما که الحمدلله از این اموری که عرض کردم مبرا هستید، میخواهید همراهتون کسی رو هم بیارید مراعات کنید، اگه خواهرها هستن مراعات کنید، اینها رو خدمت شما عرض کنم، سفارش بفرمایید بندگان خدا بی توجهی نکنن، حداقل حق دیگرانی که میخوان استفاده بکنن نسوزونید. و خودتون که الحمدلله مراعات دارید، اگر مردها دوستانی هم میخواهید با خودتون بیارید، با شرایطی که برز محضر رسوندن بیارید. حیفه ما آقا رو ضایع میکنیم، حالا که کردیم، خیلی ضایع کردیم، یعنی ضایع کردن به این معنا که استفاده نکردن، ضایع کردن عالم دیگه، ولی که نباید آقا برای ما معطل بعضی از چیزها بشه، هی هر هفته بگه آقا اون کارتو درست کن، اونجوری درست بشه، اونجوری بشه، اینا رو ما باید درست کنیم دیگه، از این مراحل ابتدایی باید گذرانده باشیم. و اینم بدونید اگر با یه حالی، با یه گناهی از قبلی، با یه فکری آمدید، جلسه رو به هم میزنید. و من میبینم بسیاری از صحبتهای آقا را که حتی مربوط به افراد همی کلاسی هایمونه. بسیاری از صحبتهای آقا را میبینم اصلا مربوط تذکراتیست که مربوط به اهل کلاسه. و توجه به اون صورت دقیق نیست به قضیه. به هر حال حیفه ما این ولی خدا رو همینجور به راحتی از دست ندیم که ضایع میکنیم. گرچه عرض کردم ما حسرت ها در پیش داریم، نه اینکه نداشته باشیم، اینقدر حسرت راجع به آقا داریم که فراوون، اما به هر حال آب دریا رو اگر نتوان کشید، به قدر تشنگی باید بالاخره چشید. امیدوارم که فردا کاری بفرمایید که یه جلسه درست و منظمی داشته باشید، بلکه انشاءالله بتونید جلسه رو سوق بدید به طرف یک کلاس درسی. واقعا بالاخره الان هفتگی یک ساعت آقا برای همه من و شما یک ساعت کلاس درس داشته باشن کمه؟ کم نیست که. هر طوری که فکر میکنید از درونتون، از اعمالتون، از روشتون، از ظاهرتون، از باطنتون آقا رو مشغول میکنید، خودتون رو برحذر بدارید و فکر نکنید که اومدیم آقا ما رو نمیبینه. خدا شاهده به محض این که چشمشون افتاده به همه ما، مثل آفتاب همه پتمون روی هواست. حالا رویمون نمیارن و حرف نمیزن و پدری میکنن، حرف دیگری اینه که انشاءالله خیرت ها کنه خداوندش. الحمدلله رب العالمین.